ببینید، تصور کنید میخواید کل جمعیت شهر توکیو رو با تمام ماشینا و قطارا و آسمون خراشاش توی یه آپارتمان کوچیک 40 متری جا بدید.
اوه، عجب تصویر عجیبی، یکم غیر ممکنه.
غیر ممکن به نظر میاداره، تازه طوری که هیچ کس هم به کس دیگه ای برخورد نکنه و اصلا ترافیکی هم ایجاد نشه.
خب این دیگه رسماً جادوه.
دقیقاً، ولی این معادل فیزیکی همون کاریه که گوگل با تراش جدیدش انجام داده. یعنی به نوعی انگار قوانین فیزیک کوانتوم رو دور زدن.
آره، و این یکی از جذابترین اتفاقات این روزاست.
سلام به شما که الان دارید صدای ما رو میشنوید. خوش اومدید به بررسی عمیق امروزمون. ما امروز قراره یک کاوش حسابی تو دل اخبار خبرنامه تکین مورنینگ فرایدی نسخه 17 جولای 2026 داشته باشیم.
و میدونم که شما احتمالاً به عنوان یه فرد کنجکاو وقت نمی‌کنید تک تک این اخبار طولانی رو خودتون بخونید.
100%. برای همین مأموریت ما امروز اینه که مهمترین نکات رو از این حجم عظیم اطلاعات بکشیم بیرون. تم اصلی امروزمون هم جهش‌های بزرگ و ریسک‌های حساب شده است. از کوچک شدن عجیب تراشه‌ها بگیر تا بزرگ شدن خیره کننده هوش مصنوعی.
راستش ما امروز فقط نمی‌خوایم تیترا رو براتون بخونیم. می‌خوایم باز کنیم که چرا، یعنی واقعاً چرا این اتفاقات برای آینده دیجیتال شما مهمه.
بسیار خوب. پس بیاین همینو بازش کنیم. و خب از کجا بهتر از اشتباه وحشتناک یکی از بزرگترین فروشگاه‌های جهان شروع کنیم؟
آخ، آمازون رو میگی دیگه.
آره، آمازون آمریکا به معنای واقعی کلمه رویداد 12 آگوست گوگل رو خراب کرد.
خیلی هم بد خراب کرد.
تمام مشخصات پیکسل 11 رو قبل از موعد گذاشت روی سایتش. سایت‌های مثل IGN هم درجا شکارش کردن.
خب حالا چی تو این مشخصات بود که اینقدر سر و صدا کرد؟
ببین، ما با یه گوشی 899 دلاری طرفیم.
یعنی 100 دلار گرونتر از نسل قبلی.
دقیقاً. و جالبتر این که دیگه نسخه 128 گیگابایتی هم تو کار نیست.
این یه تصمیم خیلی بزرگه.
آره، یه سری رنگای جدید هم اضافه شده، مثلا یه رنگ سبز خزه‌ای یا همون پسته‌ای مات که به نظرم میتونه بشه امضای جدید گوگل. ولی راستش رو بخوای رنگ گوشی اصلا برای من مهم نیست.
پس شاه بیت این افشاگری چیه؟
همون پردازنده 2 نانومتری. این همون توکیوی فشرده است که اول برنامه گفتم.
آها، بله. رسیدن به لیتوگرافی 2 نانومتری واقعا یه جهش مهندسی حیرت انگیزه. وقتی ما داریم درباره 2 نانومتر صحبت میکنیم،
یعنی چقدر کوچیک؟
ببین، داریم به مقیاسی نزدیک میشیم که ترانزیستورها فقط به اندازه چند تا اتم عرض دارن.
خب مشکل من دقیقا همینجاست. وقتی اینقدر کوچیک میشیم، مگه به اون پدیده تونل زنی کوانتومی مواجه نمیشیم؟
چرا؟ دقیقاً همون اتفاق میفته.
خب پس الکترون ها نباید از دیواره های به این نازکی فرار کنن. اینجوری که پردازنده نشت جریان پیدا میکنه و از شدت گرما ذوب میشه. گوگل چطور این خیابون شلوغ رو مدیریت کرده؟
این یه سوال فوق العاده است و اتفاقاً قلب ماجرا همینجاست. مهندسا برای حل این مشکل فیزیکی رفتن سراغ معماری‌های جدید، مثلا استفاده از ترانزیستورهای گیت آل اراوند.
گیت آل اراوند؟ یعنی گیت همه چیز رو احاطه می‌کنه؟
دقیقاً. قبلاً گیت فقط از 3 طرف روی کانال عبور الکترون کنترل داشت، ولی الان کانال رو کاملاً احاطه می‌کنه تا جلوی اون فرار کوانتومی الکترون‌ها رو بگیره.
پس کلاً راه فرار رو بستن.
آره، و نتیجه‌اش چی میشه؟ شما توان پردازشی به شدت بالاتری داری، ولی انرژی خیلی کمتری هدر میره.
آها، برای همینه که در کنار اون باتری 4985 میلی آمپری پیکسل 11 میتونه شارژده وحشتناکی داشته باشه؟
100%. ولی چیزی که اینجا خیلی جذابه، فقط فیزیک ماجرا نیست، استراتژی بازاره. حذف اون حافظه 128 گیگابایتی یه پیام کاملا روشن داره.
ولی یه لحظه صبر کن، این پیام به ضرر گوگل تموم نمیشه؟
چطور؟
ببین، خیلی از کاربرا پیکسل رو دقیقا به خاطر قیمت اقتصادی و اندروید خالصش میخریدن. این افزایش 100 دلاری و حذف گزینه ارزونتر باعث نمیشه طرفدارای اصلیشون بپرن؟
راستش به نظر میرسه گوگل کاملا آگاهانه این پایگاه رو رها کرده تا وارد یه لیگ دیگه بشه.
لیگ پرچم داره گرون قیمت؟
دقیقاً. ببین وقتی دوربین شما داره ویدیوی 4K با بیتریت بالا ضبط میکنه یا عکس‌های خام و را میگیره، حافظه 128 گیگابایتی تو یه ماه پر میشه.
آره واقعا، من خودم همیشه مشکل پر شدن حافظه دارم.
خب گوگل هم اینو فهمیده. اونا متوجه شدن که نمیتونن همزمان هم ارزون باشن هم پیشگام. با این برچسب 899 دلاری و اون فناوری 2 نانومتری
دارن رسما برای اپل خط و نشون میکشن.
دقیقاً. گوگل مستقیم گلوی آیفون 18 پرو و گلکسی S26 رو چسبیده. فراموش نکنید که اپل تازه قرار آیفون 18 رو با تراشه 3 نانومتری عرضه کنه.
وای، یعنی گوگل تو این بازی فشردگی سیلیکون برای اولین بار از اپل جلو زده.
بله، و این یه اتفاق تاریخیه تو دنیای موبایل.
پس گوگل داره فیزیک رو تو جیب ما فشرده میکنه. ولی جالب اینجاست که اون سر دنیا یه اتفاق کاملا برعکس داره میفته.
منظور تو حوزه هوش مصنوعیه؟
آره. اگه گوگل نماینده کوچیکسازیه، استارتاپ چینی مونشات با مدل هوش مصنوعی کیمی، کیتری، نماینده گسترش بی‌نهایته.
اوه، اون مدل جدیدشون که حسابی سر و صدا کرده.
دقیقاً. ما داریم درباره بزرگترین مدل هوش مصنوعی متنباز جهان صحبت می‌کنیم. یه قول با 2.8 تریلیون پارامتر.
عدد واقعا ترسناکیه.
و عددی که منو بیشتر میخکوب کرد، ظرفیت پنجره زمینه است. 1 میلیون توکن.
1 میلیون؟ این برای مدل متنباز بی سابقه است.
آره. شما که خودت مدام با ابزارهای هوش مصنوعی کار میکنی، حتما اینو تجربه کردی که وسط یه پروژه برنامه نویسی یا تحلیل یه گزارش طولانی، مدل یهو یادش میره تو خط اول چی بهش گفتی.
آره، خیلی پیش میاد، چون ظرفیت حافظه کوتاه مدتش یا همون کانتکست ویندوش پر میشه.
بله، و حالا فکر کن 1 میلیون توکن. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید تمام سورس کدهای یه نرم افزار رو یک جا بهش بدی.
یا مثلا آرشیو کامل مقالات 10 سال اخیر یه مجله رو.
دقیقاً. یک جا به کیمی کیتری میدی و اون بدون اینکه حتی یک کلمه رو جا بندازه، همه چیز رو تو لحظه تحلیل میکنه.
برای اینکه شما و شنونده ها مقیاس این جهش رو بهتر ببینید، بیایید به رقباش نگاه کنیم.
مثلا اوپن ای آی؟
آره، مدل GPT-4o حدود 1.7 تریلیون پارامتر داره و مدل فیبل از شرکت آنتروپیک حدود 2 تریلیون.
پس این مدل چینی از جفتشون بزرگتره؟
نه تنها بزرگتره، بلکه مونشات یه استارتاپه که تازه سال 2023 متولد شده. اونا نه تنها از نظر ابعاد این قولهای آمریکایی رو پشت سر گذاشتن، بلکه پردازش تصویر بومی رو هم به این مدل عظیم اضافه کردن.
خب ببین، من یه اعترافی بکنم.
بگو.
من وقتی این خبر رو میخوندم، راستش به جای اینکه هیجان زده بشم، یکم ترسیدم.
چرا؟ به خاطر ابعادش؟
نه، فقط اقعادش. پس همه اینا چه معنایی باره؟ ما داریم درباره کدهای یه مغز 2.8 تریلیونی صحبت میکنیم که قراره به شکل متنباز یا همون اوپن سورس در اختیار همه قرار بگیره.
خب این یه بحث خیلی قدیمیه تو دنیای هوش مصنوعی.
آخه هر کسی تو هر جای دنیا میتونه اینو دانلود کنه. آیا ما با دست خودمون زیرساخت تولید صنعتی اخبار جعلی و دیپ فیک های فوق پیشرفته رو نمیدیم دست افراط و گراها و کلاهبردارا؟
ببین، این سوال خیلی مهمی رو به وجود میاره و اتفاقا این دقیقا همون استدلال اصلی شرکت هایی مثل اوپن ای آی و آنتروپیک هست.
اونا میگن باید بسته بمونه، درسته؟
بله، اونا میگن این مدل ها باید توی یه محیط ایزوله و فقط از طریق API در دسترس باشن تا شرکت ها بتونن روی خروجی ها کنترل داشته باشن.
خب منطقی هم به نظر میرسه.
ولی بیایید به روی دیگه سکم نگاه کنیم. سیستم های بسته و پولی عملاً محقق دانشگاهی تو کشورهای در حال توسعه یا توسعه دهنده های مستقل رو از این انقلاب تکنولوژیک حذف کردن.
آها، چون هزینه هاش خیلی بالاست.
دقیقاً. وقتی مونشات پلتفرم خودش رو باز میذاره و کدهای این مدل رو منتشر میکنه، در واقع داره انحصار سیلیکون ولی رو میشکنه.
یعنی هر کسی میتونه روی سرور خودش اجراش کنه؟
بله. محققی که بودجه پرداخت $1000 هزینه API رو نداره، حالا میتونه این مدل رو دانلود کنه و برای تحقیقات پزشکی یا آب و هوایی خودش شخصی سازیش کنه.
پس اینجوری به قضیه نگاه کنیم، این یه موهبت بزرگه.
100%. این تصمیم نشون میده که چین کاملا از فاز کپیکاری عبور کرده و حالا داره استانداردهای جدیدی برای دموکراتیزه کردن هوش مصنوعی تو سطح جهانی تعریف میکنه.
خب، پس ما تو نرم افزار داریم به سمت نامحدود شدن و انتزاعی شدن میریم. اما اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
چطور؟
چون به نظر میرسه هرچی دنیای دیجیتال ما نامرئی‌تر و ابری‌تر میشه، روان انسانی ما بیشتر به دنبال لنگرگاه‌های فیزیکی میگرده.
چه تعبیر جالبی؟
و این واکنش روانی خودش رو به عجیب‌ترین شکل ممکن تو صنعت بازی‌های ویدیویی نشون داده. تریلر جدید بازی وولورین برای پلی‌استیشن 5 رو در نظر بگیرید.
آه، عجب تریلری بود.
بازی قرار 15 سپتامبر 2026 منتشر بشه. تریلر این نو هیرو یا همون قهرمانی در کار نیست، فضای به شدت تاریکی داشت.
خیلی تاریک بود و اون حضور لیدی دف استرایک هم عالی بود.
آره، یوریکو اویاما با اون زره سنتی ژاپنی و تکنولوژی مدرنش. ولی میدونی چیه؟ چیزی که بین طرفدارا طوفان به پا کرد، گرافیک یا حتی داستان بازی نبود.
پس چی بود؟
خبر این بود بازی قرار دیسک فیزیکی داشته باشه.
آره، این خبر خیلی وایرال شد.
آخه چرا؟ تو دورانی که ما داریم درباره پردازش‌های ابری و مدل‌های هوشمندی نامری حرف می‌زنیم، چرا یه تیک پلاستیک بلوری باید اینقدر برای گیمرها مهم باشه؟
ببین، دلیلش یه ترس عمیقه. مصرف کننده داره یه حقیقت تلخ رو درک می‌کنه. وقتی همه چیز دیجیتاله، شما مالک هیچ چیزی نیستی.
آها، مثل همون ماجرای حذف فیلم‌ها و بازی‌ها از کتابخونه‌های دیجیتال.
دقیقاً، سونی با عرضه مدل‌های بدون درایو نوری پلی‌استیشن سعی کرد بازار رو به سمت فروشگاه دیجیتال انحصاری خودش سوق بده، جایی که میتونه هر لحظه که اراده کرد لایسنس یه بازی رو باطل کنه.
پس این هیجان برای دیسک فیزیکی وولورین
در واقع یه جور شورش علیه این سلب مالکیته. گیمرها میخوان چیزی رو بخرن که بتونن تو قفسه اتاقشون لمسش کنن. اما خب اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، تحول خود استودیوی سازنده یعنی اینسامنیاک بسیار جذاب‌تره.
آره واقعا. اونا از نیویورک آفتابی اسپایدرمن و اون شوخی‌های بامزه پیتر پارکر رسیدن به تاریکی و خشونت مطلق لوگان.
دقیقاً همینطوره. دریافت ردبندی سنی بزرگسال یا همون مچور برای وولورین به این معناست که ما داریم با یه بلوغ روایی تو بازی‌های ابرقهرمانی روبرو میشیم.
یعنی دیگه فقط زدن و توکوندن نیست.
نه، معرفی شخصیتی مثل لیدی دس استرایک خیلی هوشمندانه است. او یه شرور تکبودی نیست که فقط بخواد دنیا رو نابود کنه.
آره، انگیزه هاش خیلی قابل درکه.
بله، اون ترکیبی از سنت‌های سامورای و سایبرنتیک مدرنه که به خاطر بی‌عدالتی لوگان در حق پدرش دنبال انتقامه.
یعنی شما به عنوان بازیکن مجبورید باهاش بجنگید، در حالی که تو پس ذهنتون بهش حق میدید.
و این دقیقا همون بلوغیه که ازش حرف میزنم، درگیر کردن احساسات و اخلاقیات بازیکن.
عالیه، اما خب بیایید رو راست باشیم. ما همیشه هم دنبال فلسفه و دوراهی‌های اخلاقی نیستیم.
100%. گاهی وقتا فقط می‌خوایم گیم پد رو برداریم و خوش بگذرونیم.
آره، گاهی اوقات شنونده‌های ما فقط می‌خوان با دوستاشون بشینن، مغزشون رو خاموش کنن و تمام قوانین فیزیک رو زیر پا بذارن.
و اینجا می‌رسیم به بازی‌های مستقل یا همون ایندی گیم‌ها.
دقیقاً. دو تا عنوان تو خبرنامه امروز بود که تضاد عجیبی با فضای سنگین وولورین دارند. یکی بازی کمدی پروجنگ فوتی و اون یکی گابلین کلیناپ.
جفتشون عجیب و غریبن.
ایده بازی گابلین کلیناپ که قراره تو سال 2027 بیاد رو در نظر بگیرید، شما دوستاتون در نقش یه سری جن هستید که بعد از حمله قهرمانا به یه سیاهچال باید برید اونجا رو از خون و تله‌ها تمیز کنید.
ایدهش واقعا خنده داره.
اگه بخوام یه تشبیه براش بیارم، مثل اینه که شما خدمه پشت صحنه یه کانسرت راک باشید. بعد از اینکه گروه موسیقی تمام سازا رو خورد کرده و صحنه رو به هم ریخته و رفته، حالا شما باید با یه تی و سطل آب بیفتید به جون صحنه.
این تشبیهات بی‌نظیره و اتفاقا دلیل موفقیت این فرمول رو نشون میده.
چرا؟ مگه تمیز کردن سیاهچال چه جذابیتی داره؟
وقتی به ناشر این بازی یعنی تیم 17 نگاه میکنیم، همون سازنده های بازی اورکوکت.
آخ، اورکوکت، چقدر سر اون بازی با دوستام دعوا کردم.
دقیقاً، اونا استاد این کارن. اونا دقیقاً روی روانشناسی لذت بردن از کارهای روزمره از طریق هرج و مرج دست گذاشتن. این همون فرمول طلاییه.
ولی چرا گیمرها به این سمت میرن؟ چرا میخوان تو بازی کارگری کنن؟
چون بازی‌های تریپل ای امروز به شدت واقع‌گرایانه و ساختاریافته شدن. شما باید صدها ساعت برای ارتقای یه درخت مهارت وقت بذارید و همه چیز خیلی جدیه.
آره، انگار بازی کردن خودش شده یه شغل دوم.
بله، در مقابل بازیایی مثل پروجنگ فوتی که 12 آگوست منتشر میشه رو ببین، با حضور مایکل کیوسک به عنوان انیماتور، این بازی ها کلن واقع‌گرایی رو به سخره میگیرن.
اون بازی که دیگه ته هرج و مرجه. یه مسابقه فوتبال استرالیایی با 18 نفر تو هر تیم.
و 150 تا آیتم قدرتی.
آره، وسط زمین یهو توپای آتشین هوا میکنن و حیوانات وحشی میپرن وسط. این یه فرار مستقیم از جدیت بیش از حد صنعت بازیه.
و تایید شدن این بازی ها برای کنسول های نسل بعد از جمله نینتندو سویچ 2 نشون میده که آشوب دست جمعی حالا یه ژانر کاملا تثبیت شده و سوداوره.
پس تو دنیای بازی‌های مستقل هر جو مرجه دقیقاً همون چیزیه که بازی رو میفروشه.
کاملا.
اما وقتی پای یه فرانچایز میلیارد دلاری وسط باشه، هر جو مرجه هنگام عرضه یه کابوس خالصه.
آره، اونجا دیگه کسی نمیخنده.
خبر آخر ما تو این کاوش دقیقاً درباره همین ترس از هر جو مرجه. استودیوی پلی ساید رسما اعلام کرد که انتشار بازی استراتژی همزمان نبرد برای وستروس، همون بازی گیم آف ترونز، از سال 2026 خط خورده و به اوایل 2027 موکول شده.
تأخیر خوردن بازی‌ها، اونم بازی‌های بزرگ، معمولاً صدای سهامدارها و طرفدارها رو در میاره.
خیلی هم در میاره. توییتر پر از فوش میشه.
بله، اما تو صنعت امروز ما باید این تأخیرها رو یه نشونه از بلوغ مدیریتی بدونیم.
بلوغ مدیریتی؟
آره، صنعت بازی از فاجعاتی مثل عرضه اولیه سایبرپانک 2077 درس‌های خیلی سختی گرفتن. اونا یاد گرفتن که عرضه زود هنگام یه بازی پر از باگ میتونه چه ضربه مهلکی به اعتبار برند بزنه.
خب، صبر کن، من اینجا باید با شما مخالفت کنم.
بگو.
شما اسمش رو میذارید بلوغ مدیریتی، اما من میگم این یه شکست کامل تو برنامه ریزی پروژه است.
چرا؟
ببین، وقتی شما داری یه بازی استراتژی بر اساس دنیای گیم آف ترونز میسازی، از روز اول میدونی که قرار ده‌ها نیروی مختلف از خاندانهای استارک، لنیستر و تارگرین داشته باشی.
خب بله.
شما میدونی که بالانس کردن قدرت یه اژدهای تارگرین تو بازی در برابر ارتش‌های پیاده نظام ماها تست و خطای مداوم نیاز داره. اگه همین اینا رو میدونستن، چرا اصلا از همون اول تاریخ 2026 رو اعلام کردن که حالا مجبور بشن تأخیرش بزنن؟
آها، منظورت اینه که از اول میدونستن نمیرسن.
دقیقاً. آیا این فقط یه بازی رسانه‌ای برای جذب سرمایه اولیه نبود؟
ببین، نقد کاملا واردیه. بله، تو سطح برنامه ریزی اولیه قطعا اشتباهاتی رخ داده که منجر به تعیین یه تاریخ غیر واقع بینانه شده. استودیوها خیلی وقتا به خاطر فشار ناشر یا سرمایه گذار تاریخهای خوشبینانه میدن.
خب پس بلوغش کجاست؟
اون بلوغی که من ازش صحبت میکنم مربوط به تصمیم گیری تو نقطه بحرانه.
یعنی وقتی میبینن کار گره خورده.
به توسعه دهنده ها فشار میآوردن که ببین، مهم نیست بازی بالانس نیست یا باگ داره، ما باید به فصل فروش تالیلات برسیم، بعدن با آپدیت درستش میکنیم.
همون بلایی که سر خیلی از بازی ها اومد.
بله، اما امروز استودیویی مثل پلی‌ساید ترجیح میده ضرر کوتاه مدت این تأخیر رو بپذیره تا اینکه یه محصول ناقص بده بیرون.
آره، وگرنه طرفدارای متعصب کتابای جورج آر آر مارتین که اصلا شوخی ندارن.
دقیقاً، تو سبک استراتژی همزمان اگه تعادل یا همون بالانس وجود نداشته باشه، کل مکانیزم بازی فرو میپاشه. فرض کن یه خاندان همیشه برنده بشه، این فاجعه است. اونا در واقع بین یه روابط عمومی بد تو امروز و یه شکست تجاری قطعی تو فردا اولی رو انتخاب کردن. تأخیر امروز تضمین کننده کیفیت فرداست.
پس در نهایت چه تو طراحی اون تراشه‌های کوچیک 2 نانومتری، چه تو توسعه اون هوش مصنوعی‌های غول‌پیکر و چه تو ساخت بازی‌های استراتژی، به نظر میرسه یه پیام مشترک وجود داره.
اینکه کیفیت و نوآوری جای سرعت صرف رو گرفته.
بیرون روی کیفیت و گزینه‌های متنوع متمرکز بشن.
بله، رقابت الان بر سر اینه که کی میتونه استانداردهای جدیدی تعریف کنه که بقیه مجبور بشن خودشون رو باهاش تطبیق بدن.
چه نگاه جالبی. خب، حالا که داریم به پایان میرسیم، اگه بخوایم تمام این نقاط به ظاهر پراکنده امروز رو توی تصویر واحد قرار بدیم، به یه چشم‌انداز واقعا دیوانه‌وار میرسیم.
چطور؟
ما امروز دیدیم که مدل‌های هوش مصنوعی متن‌باز مثل کیمی، K3، با میلیون‌ها توکن دارن به درک عمیقی از دنیای ما میرسن.
درسته.
از طرف دیگه، تراشه‌های 2 نانومتری قرار این قدرت پردازش عظیم رو مستقیماً تو جیب ما و روی کنسول‌های ما فشرده کنن.
خب ترکیب این دوتا با هم؟
دقیقاً. حالا تصور کنید چی میشه اگه تو آینده بسیار نزدیک، وقتی داری تو دنیای وولورین یا نبرد برای وستروس بازی میکنید، اون شخصیت‌های غیرقابل بازی یا همون NPC‌ها دیگه دیالوگ‌های از پیش نوشته شده نداشته باشن.
اوه، این ایده واقعاً مو به تن آدم سیخ میکنه.
تصور کنید یه فرمانده از خاندان لنیستر مستقیماً توسط یکی از همین هوش‌های مصنوعی عظیم و متن‌باز هدایت بشه. اون تمام تصمیماتی که شما تو 100 ساعت گذشته تو بازی گرفتید رو به خاطر میاره، چون ظرفیت 1,000,000 توکنی داره و تو لحظه به هر حرکت شما یه واکنش کاملا هوشمندانه و برنامه ریزی نشده نشون میده.
اینجوری دیگه هیچ دو نفری تو دنیا یه تجربه مشابه از یه بازی نخواهند داشت.
دقیقاً، مرز بین یه بازی ویدیویی از پیش تعیین شده و یه دنیای واقعی و پویا تا کجا قراره باریک بشه؟ دوست دارم به این آینده فکر کنید.
آینده‌ای که خیلی هم دور نیست.
بله، ممنون که امروز هم تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. امیدواریم تونسته باشیم از زیر لایه‌های سطحی اخبار جریان‌های واقعی فردا رو با هم کشف کنیم.
مرسی از همراهیتون.
به کنجکاوی و پرسشگری خودتون ادامه بدید و تا دیدار بعدی، خدا نگهدار.